بی بلوم بده اون رادیو را.
سلام فرشید، ببین میدونم که موضوع برنامه یه چیز دیگه است.
نمیتونم که بگم چی میدن چی نمیدن تو فوشا دیگه، اون دیگه باید به جاش بگم دید.
از همینجا بهش میگم مهندس من و فرشید یه هایی
وایساد سو حالتی دور خیز آماده باش که بیاد دیگه برد از رومون دوباره رد شد که با خاک یک سانچی.
وای منافی چه کردی تو با من؟ آقا من یه چند هفته میدونم عقبم، ولی گفتم اینم اضافه کنم.
زنمون یا درگیر گذشته است یا آینده، داریم همینجور آرزو میچینیم که بعد از اینکه کرونا تموم بشه چیکار میخوایم بکنیم. همین
ایستگاه فردا رو میشنوید. برگشتیم با شما، زنده از رادیو فردا همراه شما هستیم. این آهنگی که میشنوید از گروه رستاک همون لیلوه که دیروز گفتم ما پخشش کردیم الان، ولی شما اگر که میتونید، نمیدونم چقدر، یه دلار دو دلار اگه تونستید اگه بخرید، درآمدش به کادر پزشکی و درمان برای کرونا خواهد رسید. این برنامه ایستگاه فردا رو که الان دارید زنده میشنوید و الان ساعت 6:09 است، تکرارم داره، دوبار تکرار میشه. پنجشنبه و جمعه 1-3 بامداد میتونید بشنوید و جمعه و شنبه 8-10 صبح، یعنی هر دو برنامه دوبار، هر کدوم دوبار تکرار میشه. خب بریم یه کم دل بدید. الان میخوام وسط صحبت‌های امروزمون یه کم فضا رو علمی معنوی معظم لهی کنیم، ببینیم جدیدن مردم از معظم له چی پرسیدن، چی جواب گرفتن. بریم یه خورده دوباره دنبال استفتاءات. شما خود توجه کنید، شاید این سوالای شما هم باشه دیگه، بعدش میرید علیکی وقت معظم له رو میگیرید از کار مملکت داری میندازینش. گوش کنید، من همینجا براتون گلچین سوالا رو آوردم الان امروز. یعقوب، یه دوست زبلی که انگار خیلی اینستاگرام باز واردی هم هست، پرسیده آیا صحبت یا شوخی با نامحرم به شکل صوتی، تصویری یا نوشتاری و نیز فالو یا لایک کردن جنس مخالف در فضای مجازی حرام است؟ ما از عملم انگار مثلا با این مدل دوستان که از لایک شروع میکنن بعد میرن تو پیوی و چند لحظه مزاحم وقت طرف مربوطه میشن کاملا آشناست. خب دیگر میدونن آخرش به چی تنته و شام بریم بیرون و یه لاک پشت تو خونه داریم رو پایی میزنه و اینا ختم میشه. آب پاکی رو ریخته رو دست دوستمون، گفته که به طور کلی ارتباط با نامحرم که مستلزم مفسده بوده و یا خوف وقوع در حرام در میان باشد جایز نیست. تموم شد و رفت. حالا خوبت شد؟ خوبه. حالا برو همه خانمایی که فالو کردی رو آنفالو کن، بعدش هم چند تا استوری خسته و دلشکسته بذار برای همون دوستای سیبیل دارت. برو تا بفهمی وقتی تو میگی لام معظمله تا ته لایک و باقی چیزاش و اینا رو خبر داره. برو همون، برو جلو معظمله خودتو به کوچه علی جف نزن. برو دغدغه نفر بعدی رو بگم. دغدغه نفر بعدی اینه که اگر کسی به ما گفته باشد هرچه پشت سر من غیبت کنید اشکال ندارد، در این شرایط غیبت حرام است؟ ببین تصور من از این سوال اینه، چند نفر جمع شدن دوره هم، یکی گفته چه خبر از منصور، یا علی خانم بودن یکی گفته چه خبر از شهین. طبق معمولم شروع کردن به ذکر خیر و شر منصور خان یا علی شهین خانم، فرق نمیکنه. بعد یکی اون وسط ضد حال بازیش گل کرده، گفته غیبت نکنین. اینا هم گفتن بابا خودش گفته من پشت سر همه حرف میزنم، هر کیم دلش خواست پشت سر من حرف بزنه دیگه، به ما چه، خودش گفته. طرف هم گفته بابا بذار من الان از معظمله میپرسم، اگه طوری نبود من خودم واسه 10 تا حرف آماده کردم پشت سرش بزنم. گوشی رو برداشته زنگ زده قیمت قسمت این استفتاءات بیت. از اون طرف هم معظمله جواب داده، گفته الو بفرمایید، این سوال رو پرسیده. و معظمله هم گفته که حتی در فرض سوال غیبت حرام است. اینا هم چی دیگه، بساطشون جمع شده دیگه. بعدش هم احتمالا رفتن پشت سر همون که استفتا کرده حرف زدن که بابا این دیگه که نمیذاره دو کلوم حرف بزنیم و اینا. حالا اینا رو ول کنین. یه دوستی یه سوال خیلی مهم پرسیده، خیلی خیلی مهمه این سوال. چی پرسیده؟ عرض میکنم. میگم لای استفتاءات یه غری هم بدین هرا حلاله. ما پرسیدیم، از ما از عمله زنی زدیم پرسیدیم، حلاله. برو. همینه. خب بریم اون سوال مهمه. یه لحظه غیره رو اینجا نگه دارین، اینجا دیگه حرامه، وقتی من صحبت میکنم غیره حرام. یه دوستی گفتم سوال خیلی خیلی مهم پرسیده که ببین خوب دقت کنینا، پرسیده به خاطر عدم حساسیت و دقت در حساب احتمال میدهم مبلغی حدود 500-600 هزار تومان به اشخاص یا مراکزی بدهی داشته باشم، دقیقاً هم نمیدانم چقدر و به چه کسی بدهکارم، چطور میتوانم جبران کنم؟ ببین این سوال که پرسیده شده، خب به هر حال احتمال میدیم ما معظمله یه دستی به ریشش کشیده و یه کم فکر کرده، گفته حالا طرف پولو میخواد بده چی کارش کنیم، یه بار هدر نره این. بازم یه کم فکر کرده گفته به مجرد احتمال چیزی بر شما واجب نمیشود، اما میتوانید برای احتیاط مبالغ احتمالی را از طرف صاحبان آنها به فقیر صدقه بدهید و اگر مربوط به سازمان‌های دولتی باشد مبلغ را به خزانه دولت واریز کنید. من عاشق این جواب معظمله شدم. طرف میگه 500-600 هزار تومان بدهکارم، ولی نمیدونم به کی بدم، یعنی به کی، اصلا نمیدونه به کی بدهکاره طرف. معظمله خیلی زیرپوستی میگه بیا بده به خودم دیگه، یعنی چی بخوای مثلا ندی یا مثلا بریز تو صندوق صدقات، چه بریزه تو صندوق صدقات چه بریزه به خزانه دولت، میگه خب راه دوری نرفته دیگه. اصلا بعید نیست از فردا اعلام کنن هر کی یه پولی بدهی داره نمیدونه به کی بدهکاره دیگه، هر کی به هر حال یه پولی تو خیابون پیدا کرده اینا، اصلا هر کی پول بیکار داره فرق نمیکنه، بیاد بریزه تو صندوق صدقات، حجمش هم زیاد بود جاش نشد، به هر حال اونجا بریزه تو خزانه. معظمله خودش هست مدیریت میکنه دیگه، میرسونه دست نیازمند واقعی. حالا ایران و لبنان و سوریه و فلسطین نداره که دیگه، حالا بالاخره یه جوری خودش تخص میکنه بین نیازمندان واقعی دیگه. خب الان بریم یه سوال فناوری داریم، برو بریم سوال فناوری. گفتم سوال فناوری، بعضی چشاشون چهار تا شد. و چی میگین؟ ما از عمل دست کم گرفتین، ما از عمل همه مدل استفتا داره. الان تو مراجع برای این استفتاهای دیجیتالی و فناوری کل میندازم بیا و ببین الان وقتشه دیگه. حالا توجه کن ببین سوال چیه. آیا استفاده از اینترنتی که دارای رمز نیست، دقت کنین، آیا استفاده از اینترنتی که دارای رمز نیست و دائما روشن است و امکان دارد که آن فرد آگاه از استفاده باشد، آیا حق و ناس محسوب می شود؟ اگر محسوب شود باید چه کرد؟ اولا من از بیت معظمله می خواهم آدرس این دوستمون اگه دارن اعلام کنن، تا قبل از اینکه این صاحب مودم وایفایشو خاموش کنه، ما هم بریم یه چند سریال دانلود کنیم، یه چند فیلم 2020 هم هست هنده دانلود نکردم مونده، یه ویندوز هم آپدیت کنیم، ثواب داره به خدا. این خاموش میکنه ها مودمو. بعدش از این دوست عزیزمو میپرسم باید چه کرد؟ نه واقعا باید چه کرد؟ رفتی زدی پدر صاحب اینترنت من مردمو در آوردی، بعد میگی باید چه کرد؟ نکنه رفتی فیلم خاک بر سری دانلود کردی؟ نه والله، بیا راستش بگو. بیا بیا معظمله هم مثل دکتره دیگه، محرمه. بیا بیا بگو ببینم چیکار کردی الان پشیمونی. بیا ناغلا، بیا داداش، بیا. آها جواب معظمله رو براتون بخونم. مهندس معظمله گفته که اگر نسبت به رضایت مالک اطمینان نداشته باشید، استفاده از آن جایز نیست و هزینه مقداری رو که استفاده کرده اید ضامن هستید. بیا خوب شد، حالا کرم داریم میرین سوال میکنین، خوبتونه؟ بیا حالا برو با گردن شکسته در خونه همسایه بگو آقا این چنگی که اینترنت ریخته بود کف پله ها، این فکر کنم مال شماست. اگر هم روت نمیشه برو یه پولی بذار دم در، زنگشونو بزن فرار کن دیگه، پولر بذار دم در زن، چی دیگه نمیبینتت. من کمک دیگه واقعا از دستم بر نمیاد، کارهای دیجیتال و فناوری و این چیزا رو ما تو همینجاش بیشتر نخونیم، تو سر همینجا دیگه. عرض به تو سوال آخرم بگم، این سوال آخری رو که برای این هفته انتخاب کردیم اینه که بیا بیا وایسا الان الان بیا. خب این سوال آخری که برای این هفته انتخاب کردیم اینجوریه، میگه که خانواده همسر بنده به موازین حجاب پایبند نیستند. در مهمانی ها خانوم ها لباس های بدن نما پوشیده، ای وای من، و دائما روسری از سرشان میافتد. آخ آخ. و نامحرم ها با هم دست میدهند، وای 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 چه فضاحتی. در مراسم عروسی هم به صورت مختلط و بدون حجاب میرقصند. داداش دیگه بس، زجرمون نده دیگه، نگو دیگه اینقدر. تکلیف من و همسرم در رفت و آمد با این اقوام و حضور در این مجالس با توجه به اینکه چشم ما هم به نامحرمان بدون حجاب می افتد و دائما گناه صورت می گیرد چیست؟ آیا قطع رحم جایز است؟ قطع رحم؟ کیوم؟ آها اون رحم، نه این، بله این منظور سله رحم. من نمیدونم واقعا این چه ترکیب عجیبیه تو این خانواده شکل گرفته. خب داداش من تو با این حالت، من نمیدونم چجوری با این خانم اصلا آشنا شدی، اصلا چی شد اونا دخترشونو دادن به تو؟ بعدش من متوجه نمیشم، یعنی تو مهمونی ها شما کنار دست حاج خانومت که چادر چاخچوخ کرده میشینی چشماتو میبندی؟ تو خانومت که میتونه نگاه کنه دیگه، شما نمیتونی، اون میتونه ببر توضیح بده مثلا، شما چشماتو میبندی دیگه. خب چه کاریه؟ چرا میری آخه ازن؟ بعد از اون مهمتر چرا دعوتت میکنن؟ جان آها این همین سوالش همین بوده. خب بذاریم ببینیم معظمله تو این مورد چی میگه. میگه که اگر حضور در آن مجلس موجب ارتکاب گناه و یا تایید آن باشد یا نهی از منکر، متوقف بر خروج از آن مجلس یا شرکت نکردن در آن باشد، باید مجلس را ترک کرده و یا شرکت ننمایید و صله رحم متوقف بر مراوده و رفت آمد نیست و با احوال پرسی و پیغام فرستادن از طریق تلفن یا نامه هم محقق می شود. بیا حل شدی برو نامه بده دیگه. فقط خواستی نامه بدی؟ اولش ننویسی ای نامه که میروی به سویش از جانب من ببوس رویش. اینجوری که تعریف کرده اقوام خانومت زیاد جدی نمیگیرن، یه دفعه ماچت میخوره به نامحرم دیگه، کمونه میکنه میره یه جا دیگه. ولی نمیدونم معظم این وسط حالا نامه رو از کجا آوردی آخه لامست. آخه نامه؟ مگه هنو نامه میدن به خوبه نگفت تلگراف بزن والا دیگه. نه داداش همون چیزه، همون تلفن امتره دیگه، همون تلفن امتره. فقط امیدوارم تلفن میزنی جواب بدن. مورد داشتیم طرف تلفن میزده اون طرف جواب نمیداده. نیرم بوده اسمش.
سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا در بخش خبری همانگاهی پنجشنبه‌گاهی پیش رو میزگاه شما هستم. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. بازگشت نماز جمعه به برخی شهرهای ایران با استفاده از دستکش و ماسک و توصیه فعالان عرصه سلامت گوش که اگه یه تعداد هدفون با موزیک بلندن بین نمازگزارا توضیح می شد تا صدای سخنران رو نشنون عالی می شد. برگزاری تجمعی از رقاصان آلمانی که با رقص به مقررات محدود کننده کرونایی اعتراض می کردند و درخواست گروه های خوشحال ایرانی که بابا اینا باید بیان ایران با هم غیر بدیم، ما که مشکل کرونا رو جارو کردیم دادیم زیر قالی. و پیشبینی دانشمندان که تا 50 سال آینده 1/3 از انسانها با گرمای تحمل ناپذیر روبرو خواهند بود و نظر بعضی از اهالی جنوب ایران که این دانشمنده تابستون یه سر بیان سمت ما ببینن 50 سال دیگه دقیقاً چی میشه. مهمترین عناوین خبری سابت گذشته را شامل میشدند. اینک مشروع خبرها با همکارم قناری.
با سلام، سفارت جمهوری اسلامی در بیروت اعلام کرد در چارچوب بیان عمق روابط برادرانه میان جمهوری اسلامی ایران و جمهوری لبنان، امروز هواپیمایی ایرانی حامل دستگاه تنفس مصنوعی و مقداری کیت تشخیص به علاوه وسایل حفاظت پزشکی به لبنان میرسد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه جمع‌آوری کمک برای لبنان کشور به خبرنگار ما که از وی پرسیده بود چرا این کمک‌ها در حالی که کشور خود ما درگیر کروناست برای لبنان ارسال می‌شود گفت آخه
جانان من اندوه لبنان کشت ما را.
وی در ادامه افزود لبنانی بیبخشید لبنانی ناموس ماه و خدا نیاورد آن روز را که یک هموطن لبنانی به خاطر کرونا یک سرفه بکند. حالا مرگ و این حرفا که اصلا حرفش هم خوب نیست. این کارشناس در پایان فریاد زد
جانان من برخیز بر جولان برانیم، زنجا به جولان تا خط لبنان برانیم.
و پشت موتور گازی خودش پرید و به سمت لبنان گازش را گرفت و رفت. پایان مشروع اخبار.
آخ 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 آخ، دلم هوای لبنان کرده قناریا.
ای واقعا اکبر آقا،
آره کاش بشه این کرونا تموم شد یه سری لبنان بریم بخدا.
با تشکر از همکارم قناری، همان گونه که در گاه‌های قبلی به اطلاعاتان رسید، یکی از سناریوهای احتمالی راهپیمایی روز قدسگاه امسال راهپیمایی خودرویی اعلام شده است. از آنجایی که این مدل از راهپیمایی برای اولین بار در جهان در ایران اختراع شده است، تماسی داریم با کارشناس انتظاماتی رانندگاتی برنامه جناب سرهنگ از خوبا و واردای راهپیماییگاه خودرویی تا در این باره برای ما و شما توضیح دهند.
بله.
جناب سرهنگ سلام و خبردار بنده رو پذیرا باشید.
من هم سلام و آزاد عرض میکنم، در خدمتون هستم.
سرهنگ جریان این راهپیمایی خودرویی چیه؟ این جدیه؟
ببینید امسال با توجه به شرایطی که این ویروسی منحوس درست کرده است، ما باید ضمن اینکه مشتی محکمی به دهانی اسرائیل و آمریکا میزنیم به فکر سلامتی مردم خودمونم باشیم.
یعنی شما به فکر سلامت مردم هم هستین سرنگ؟
معلومه که هستیم. اگه شما شک دارین؟
نه شک که نه، آخه برای راهپیمایی 22 بهمن گفتین خبری نیست و مردم برن راهپیمایی، بعدش معلوم شد همون موقع هم کرونا بوده که.
نه اون موقع که هنوز ویروس وارد کشور نشده بود. چه شایعه درست میکنی آقا جون؟
سرنگ این که دیگه با ماجراش لو رفته دیگه، نگو این دیگه.
نه خیرم، شما مغلطه نکن. ویروس درست روزی بعد از انتخابات واردی میهن ما شده، مدارکش هم موجوده.
این چه جمله آشنایی گفتی سرنگ، این که مدارکش موجوده.
پلیس حرفی بی مدرک نمیزنه آقا جون. شما حرف پلیسا گوش بده ضرر نمیکنی.
حالا بگذاریم سرنگ، جریان این راهپیمایی خودرویی چیه اینو بگو.
ببینید حالا قطعی که نیست هنوز، ولی ما برنامه ریزی کردیم که دوتا موتور سوار از جلو حرکت کنه.
اصلایی و عبداللهی اندیگری.
بله درست حد زدیم. این دوتا موتور سوار با پرچم ایران و فلسطین جلو میرن، مردم هم با ماشین خودشون پشت سری اونا حرکت میکنن.
بعد چجوری شعار بدن سرهنگ؟ همه لطف راهپیمایی به شعارشه که، از این ور بگن رو به رو آماده باش، ما بگیم حمله 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 تیم قهرمان.
آقا جون شما قاطی کردی، این شعارها استادیومیه.
اخ راست میگه، این فوتبالا رو تعطیل کردن پاک کلافه شدیم.
بله.
خب مردم بگو چجوری شعار بدن سرهنگ.
ببینید ما امسال نوآوری کردیم طوری که شعار از بلندگوهای مسیر پخش میشه. بعد راننده های ماشینا با بوق همراهی میکنن.
چی سرنگ میشه یه مثال بزنی مثلا؟
بله ببینید الان مثلا شما از بلندگوی اصلی بگید مرگ بر آمریکا تا من عرض کنم.
من بگم؟
بله بله.
اجازه بدید. یک دو سه امتحان میکنیم
آقا جون.
یک دو سه امتحان میکنیم. یک دو سه امتحان.
بگو دیگه آقا چرا اینجوری میکنه؟
وایس سرنگ، بعد حسش در بیادی. بریم.
بفرم.
خب همه با هم مرگ بر آمریکا. چه وال، اینه تو عروسی ها میشه که.
عروسی چیه آقا جون؟ داریم کار مبارزاتی میکنیم.
و سرنگ تکلیف این همه عروسک ترامپی که مردم میخوان درست کنن بیارن چی میشه اونا؟
برای اون نماد ها هم فکر کرده. خوشبختانه سقف ماشین بعضی از ادارات و سازمان ها سان روف داره. عروسک ها رو از سان روفی اون ماشین ها بیرون میذاریم که تو فیلم و عکس ها جلوه کنه.
چی سرنگ بعدش چیز مردمی که سقف ماشیناشون سان روف نداره چی؟ اونا چی کار کنه؟
اون ماشین ها سرنشیناش تا کمر میان بیرون ها با مشتی گره کرده شعار میدن. راننده هم فقط همون یه مشتشو بیرون بیاره خوبه.
بعد این کارا جریمه مریمه که نداره سرهنگ، صبحش قبض جریمه نمیره در خونه ها.
نه عزیزی من حرفا چی چیت میزنی شما؟ ما خودمون پروتوکالشو درست کردیم، نخه جریمه در کار نی.
خب یه سوال دیگه هم بپرسن سرهنگ، وسط این ماشینا چجوری پرچم آتیش میزنی؟
خب
آتیش بیفته روی ماشین که کل شهر میره رو هوا که.
اون فکر اون جاشم کرده.
خب بگو چجوری میشه.
خب ببینید مراسمی باشا کوه آتیش زدن پرچم و عبدالله یا اسداللهی انجام میدن، برای اینکه خطری هم جانی مردم رو تهدید نکند چند تا پرچمی جیبی آتیش میزنن.
پرچمی جیبی دیگه چیه سرنگ؟
اینا یه سری پرچمی کوچیکه که سفارش دادیم امسال اندازه دستمال کاغذ اینا رو چاپ کردن.
جلال خالق. خب به
بله
این
عبدالله یا از سلای آخری مراسم اینا رو با فندک آتیش میزنن.
اصل کاری چی سرهنگ؟ اصل
سخنرانی مراسم.
نه بابا، کیک و سندیس چجوری میدین؟ تصادف نشه یه بار.
شما انگار خودت هیچ وقت تو راپه مای روز قط نرفتی یا مارم زونس آقا جون؟
آفرین سرهنگ، واقعا تحت تاثیر قرار گرفته. سوال انحرافی ازت پرسیدم، خیلی خوب جواب دادی ولی آفرین.
خیرم، سوالی شما اصلا هم انحرافی نبوده. بگید ببینم راپه مای روز قط کدوم روز مارم زون برگزار میشه؟
وی خیال سرهنگ، سوال من رو با سوال جواب نده.
نه آقا جون، بگو ببینم.
ول کن ترهنگ، ببین فکر میکنی مردم بنزین لیتری 3 تومن رو میزنن تو پراید 70 میلیونی میان تو این راپیمایی؟ کیک و ساندیز هم که هیچی هستن.
بده معلومه که میان.
آره
حالا شما ببین امسال چه ترافیکی درست کنیم آقا.
اون که دیگه دیدن نمیخواد ترهنگ. روز عادی شما میخواین ترافیک رو جمع کنین، همه خیابونا قفله. وای به روزی که بخواین ترافیک هم درست کنین دیگه.
حالا شما میبینی چه راهپیمایی بشه امسال.
سرنگ اینا رو ول کن، من چند تا شعار میدم، تو با بوق پشت سر من بیا. خب مرگ بر آمریکا.
این کارا چی چیز میکنیم شما؟ من بوقم آقا جون.
اذیت نکن دیگه سرنگ، مثل همون موقع که دیدید کیک میکردی بگو خیلی باحال بود. بگو حال
چطوره آقای عزیز؟ خجالت بکش.
آویز استادیومیش کنه مثلا، نه قرمز نه آبی، فقط ترامپ بادی. بوق بزن دیگه سرنگ. سرنگ الو، رفت بی جمعه. بله، با عرض پوزش از شما شنوندگان عزیز، بابت قطع تلفن کارشناس بی جنبه و غیر پاسخگوی برنامه، تا یه گاهی دیگر، خدا نگهگاه. خب قنری، بیا قنری.
بله بله.
من شعار میدم تو بوق بزن، نه قرمز نه آبی، فقط ترامپ بادی.
دید. آقا اکبر، آقا چقدر جالبه.
دوست داری؟ بیا اینم یکی دیگه. دونالد ترامپ حیا کن، فکری به حال ما کن.
دید.
خراب کردی. دقت کنی، شعارا کلی رو وزن قافیه‌اش کار شده. آقا نری، یه یکی دیگه برم.
من
و تو توی ماشینا، یه وقتا میشد تنهاشین. منم آروم میرفتم تا که بیشتر پیش هم باشیم. من از دهنا برات گفتم، ولی بحثو عوض کردی. با خندت حال و روزای بد و نحسو عوض کردی. بد و نحسو عوض کردی. کجا برم عزیزم؟ جایی رو بگو که با تو نرفته باشم. دلم طاقت نداره این همه تنهایی رو دیگه، جزای خالیت نمیبینم جایی رو. نمیبینم جایی رو. نه نمیبینم جایی رو.
برنامه دیروزتون یکی داشت آقای اسرائیل رو توصیف میکرد.
بله. همچی
جذاب به نظر اومدین آقای اسرائیل. کشی آدرسی شماره تلفن چیزی هم ازش میداد. آدم اینو رو میشنوه اصلا مرگ دلش میخواد، میگه بمیرم ببینم اینو اسرائیل جونو.
داریم اتفاقا آدرسش هم داریم، منتها نمیدونم از کدوم ور آدرس بدم که سرراست بشه اذیت نشی. چیز حالا اونایی که نمیدونن، دیروز راجع به یه دوستی داشت، راجع به حضرت اسرائیل اومده بود، مثل که به خوابش نام کجا میگفت خیلی نازه، خیلی جیگره، خیلی هیبت قشنگی داره. این حالا آدرسش اینه دیگه، فکر کنم سرراسترینش اینه که انتهای راپله پشت بام، بعد از در همجی مستقیم میری به محوطه، میری محوطه رو که رد کردی میرسی بهش. فقط حواست باشه توقف نکنی دیگه، همجوری مستقیم بری، ایشون همونجاست. البته توصیه میکنم زیادم عجله نکنین برای دیدنشون، چون خودشون به هر حال همه ما رو گذاشتن تو لیست ملاقات و یه ذره صبر کنین، خودشون به هر حال که تشریف میارن. اینجوری کلاس خودتون هم میدونی حفظ میشه دیگه. اسرائیل نمیگه دختر هول بود، خیلی مراقب خودت باش. خلاصه بله. خب بعد از اسرائیل میریم سراغ رضا حقیقت نژاد. سلام رضا.
سلام، حداقل حداقل میگفت میریم سراغ کرونا که الان خودش یه پا اسرائیله. من چرا
اول می‌خواستم همینو بگم، بعد گفتم اینجوری خورده بامزه‌تر میشه. خب بعد از اسرائیل بریم سراغ کرونا دیگه. آره، و رضا حقیقت نجات سلام، چطوری؟ بله. خوبی؟
سلام، خوبم، خوشحالم در خدمتتونم.
خب ما کلن که این روزا و مدت هاست که خبری غیر از کرونا نیست واقعا، و برای این با تماس گرفتیم که یه خورده از آخرین خبرها بگی، خصوصا راجع به آماری که در ایران مسئولین دارن میدن.
آره، این آمار الان دیگه دعوا تقریبا به اوج رسیده تو روزهای اخیر، چون قبلا یه سری آماری بود که رسانه خارج از ایران میدادن و مسئولان ایرانی اون رو تکذیب میکردن، یه سری آمارهای توی شبکه‌های اجتماعی منتشر میشد اون رو هم تکذیب میکردن، به خصوص از تهران، اعضای شورای شهر تهران اومدن یه سری افشاگری‌هایی کردن که بعضا نشون میداد تعداد اون مرگ و میر در تهران حتی بیشتر از اون آماریه که وزارت بهداشت برای کل کشور اعلام میکنه، و این باعث یه جنگ و جدالی بین وزارت بهداشت و شورای شهر هم شد. سخنگوی وزارت بهداشت اصلا به یکی از اعضای شورای شهر گفت تو اصلا متخصص زنان زایمانی، چرا میای در مورد آمار کرونا صحبت میکنی؟ و در نهایت هم یک نامه ارشادی وزیر فرهنگ ارشاد زد به این اعضای شورای شهر کرونا که گفت همگام با ستاد ملی کرونا آمار اعلام کنید و دیگه جلوتر نرید. بعد وقت این روزهای اخیر یه خبری معلوم شد که اصلا یه خبری منتشر شد که معلوم شد که اون معنی همگامی چیه، اونم ثبت احوال، سازمان ثبت احوال که به خصوص روزنامه شرق خیلی پیگیری کرده بود که آمار مرگ و میر سه ماهه آخر سال 98 رو بهش بدن، گفته بود که ستاد ملی کرونا گفته بود که به ما گفته اینو ندید. یعنی الان معنی همگامی با اون ستاد ملی کرونا اینه که شما آمار رو سانسور کن،
آمار ندین دیگه. آره
آره، آمار ندین، چون این اگر آمار به خصوص بهمن اسفند پارسال بیاد بیرون و این رو بهش مقایسه کرد با سال 97، اون تعداد بالای مرگ و میرا کاملا معلوم میشه. و این چرا حالا اینقدر مهم شده؟ علت این که مهم شده به خاطر این که مسئول جمهوری اسلامی، خب میدونی که اول وزیر بهداشت اومد گفت اصلا اروپایی‌ها به ما زنگ زدن گفتن که بیاید تو رو خدا به ما بگید که چجور شما کنترل کردید این
بیماری. دمتون گرم، آره کارتون درست. آره، اصلا شما کیید دیگه.
آره، بعد از این بعد اومدن یارو مستندم کردن، یعنی مثلا آمار تعداد بهبودی یافتگان ایران رو ضرب و تقسیم میکردن و میگفتن که ما بعد از چین و آلمان رتبه سوم داریم در جهان، و وقتی رتبه سوم داریم در جهان این نشون میده کار ما عالی بوده، کار ما موفق بوده، زیر ساختمون اینجوری بوده، یعنی کلی نتیجه گیری هم بعد از اینا به نفع خودشون میکنن.
بابا یعنی روزنامه جوان روزنامه جوان تیت زده بود چند روز پیش که ایران در مداوای کرونا دوم جهان شد.
آره، حالا مثل یه پله زحمت کشتن، یه پله سوپا پشت آوردن پایین تر،
کم کم دارن میرسن به صدر و اینا، میخوان به صدر جدول نزدیک شن.
بعد با این صدر رسیدنه نتیجه گیری میکنن، بعد که ازشون میخوان که خب آفرین، خیلی هم کارتون خوبه، حالا لطف کنید مثلا آمار تفکیکی استانها رو بدید، یا مثلا لطف کنید آمار مرگ و میر این ماهای اخیر رو بدین، میگن نه، این قسمت ها رو ما نمیتونیم اینا رو در اختیار شما قرار بدیم، چون میخوایم از یه مرکز مشخص که اونم ستاد ملی کرونا باشه، از اونجا ما فقط از اونجا آمار رو اعلام بکنیم، که در واقع از اونجا آمار سانسور شده رو اعلام بکنیم. ولی کلیت این ماجرا و این جنگ و دعواهایی که داره هی این سانسور شدن ها رو هم تلمبار میشه، یک نکته خیلی مشخص رو نشون میده که اون حدس و گمانایی که از روزهای اول در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌های خارج از ایران مطرح میشد و تعبیر میشد به سیاه‌نمایی یا ضدیت با نظام یا امثال هم، اونا کاملا درست بوده. یعنی این پرده‌پوشی ها داره اون گمان زنی ها رو کاملا درست بودنش رو نشون میده.
بعد اینا جالبه که این توی این ساختن آمار مثل که خیلی با حساب کتاب هم جلو میرفتن، چون مثلا آمار تو کشورهای دیگه اگه آمار رو ببینی مثلا خب روز با روز و هفته به هفته خیلی متفاوته، ولی اینا انگار گذشته بودنشون منحنی که یعنی ما اینجوری داریم میریم بالا و الان اینجوری داریم میریم پایین که به یه شکل قشنگی برسه، یعنی خودشون تو ضرب تقسیم های
نمودار قشنگ خطی، آره، نمودار خطی هم دوست داشتن همیشه، این نمودار آره. خطی رو دوست داشتن، و این متناسب با اظهارات سیاستمدارا هم مثلا این آمارا دستخوش تغییر میشد. یعنی اگر که یه وقتی آقای روحانی میگفت که اوضاع رو به بهبود است، آمارم رو به بهبود میرفت.
یعنی از قبل اینا هماهنگ میکردن با هم.
آره، یه نوع هماهنگی بین این آمار و سخنان سیاستمدارا کاملا مشهود بود. یعنی ما بعد این فراتر از اون، حتی در مورد برخی از آمارها هم یک چیزی که برای من خیلی جالب توجه بود این که رئیس جمهور اومد اعلام کرد که ما یک تعداد شهر که داریم که سفید وضعیتشون، یعنی از نظر شیوع کرونا کم خطر هستن. این رو اول گفتن 122 تا، بعد گفتن نه 116 تا، در نهایت گفتن 132 تا. آها. و اینا رو اعلام کردن آقای روحانی به عنوان رئیس ستاد ملی کرونا، اومد اینا رو مقابله با کرونا اینا رو اعلام کرد. ولی چند روز بعدش سخنگوی وزارت بهداشت که به یک نوع سخنگوی اون ستاد هم محسوب میشه، اومد گفت شهرهایی که اون آماری که در مورد شهرهای وضعیت سفید دادن، اینا منبع رسمی نداشت. یعنی تو تعجب میکردی که اگر رئیس جمهور مملکت منبع رسمی نیست، احتمالا دیگه منبع آب منبع رسمیه، نمیدونم چیه دیگه منبع رسمیه، نمیدونم.
حالا رضا، چون الان بیشتر آمارهایی که حالا توی سایت های مختلف میبینیم، حالا سازمان بهداشت جهانی، اینها به هر حال اینها آمارها رو بر اساس آمارهای رسمی
اعلام میکنن،
ولی واقعیتی که چطور میشه یعنی جور راه دیگه‌ای هست آیا که بشه آمارهای درست‌تری از ایران پیدا کرد؟ و اگه هست چیه واقعا؟
کشور مختلف مثلا روی این موضوع کار کردن. من جدیدترین موضوعی که دیدم مدل سنجی هایی که انجام داده بودن، از اون اول فرض کنید یه مدل سنجی هایی داشتیم که بر اساس مسافرهایی که یک روزایی بود که ایران کانون شیوع شده بود و مرتب از کشورهای مختلف میگفتن که اولین مثلا بیمار کرونایی مسافری که از ایران اومده.
درسته.
اون موقع مثلا بر اساس اون تعداد مسافرهایی که رفته بودن و تعدادشون که مبتلا به کرونا اومده بودن، یه مدل سنجی هایی کرده بودن. تا من دیروزم دیدم در استرالیا یک مدل سنجی شده بود. مجموع اینها مثلا میگه که آمار یک دهم اون آماری که اعلام داده میشه یک دهم آمار واقعیه. ما در ایران رو هم حداقل مثلا در مرکز پژوهش‌های مجلس هم گفته تعداد مبتلایان بین 8 تا 10 برابر هست و همچنین تعداد قربانیان رو گفته 2 برابر. ولی
چجوری اینا با هم هماهنگ نیستن؟ یعنی همدیگه رو میزنن؟ چجوری داستان؟
یعنی تفاوت برداشت دارن. یه عده‌شون میگن که ما آماری که میدیم فقط بر اساس نتایجی که تو آزمایشگاه به دست اومده.
آها.
یه عده میگن که ما برابر داریم، یه عده میگن که نه، ما کسایی رو داریم که علائم مشکوک به بیماری کرونا داشتن و این علائم خیلی قوی بوده، ولی وزارت بهداشت اینها رو قبول نمی‌کنه. میدونی که در جریان این اطلاع رسانی در مورد این آمار هم بعد از اینکه یه سری اختلاف نظر پیش اومد، حداقل 3 یا 4 تا مدیر محلی در استان‌های مختلف به خاطر اینکه یه نظر متفاوتی در مورد آمارها داشتن، اونا هم از کارشون برکنار شدن و عزل شدن. بنابراین یک دستی. ولی الان در کشورهای مختلف یا در دانشگاه‌های کشورهای مختلف مدل بر اساس مدل سنجی‌هایی که انجام میدن، به طور معمول میگن آماری که داره اعلام میشه در ایران 1/10 آمار واقعیه.
بسیار خب. من میدونم که شما و همکاران دیگه، مثلا احسان مهرابی، خیلی زحمت کشیده بود برای آمارهایی که به هر حال در آورده بود از رادیو فردا. این آمارها رو میتونی بگید چطوری، از کجا، به چه شکل در میارین؟
تکیه احسان خیلی روی منابع محلی بود. یعنی ما توی شهرهای مختلف هم به خصوص رسانه‌های محلی، اینا رؤسای دانشگاه علوم پزشکی اینا می اومدن مصاحبه می‌کردن و یک آماری از وضعیت خود شهرستانشون یا مرکز استان اینا میدادن. بعد ما اینا رو جمع‌آوری می‌کردیم در یه دوره‌ای،
البته
یک دوره‌ای حتی خود دانشگاه علوم پزشکی استان‌ها این آمار رو اعلام می‌کردن، ولی به اونا هم دستور دادن دیگه که این آمارها رو اعلام نکنن. ولی احسان کاری که میکرد روی این منابع محلی تاکید میکرد که سعی بکنه یه آمار دقیقی رو وجود بیاره و بعدم انقدر این همون دستوری که به دادن که منابع محلی هم دیگه اعلام نکنن و تضادها و تناقضها واقعا به یه جایی رسید که بر اساس منابع داخل ایران دیگه غیر ممکن شد که این آمار رو شما استخراج کنی.
درسته. بسیار خوب، ممنونم ازت رضا حقیقت نجات. خیلی مراقب خودت باش. امیدوارم که به زودی
با من اسرائیل خداحافظی
کنم. خداحافظت. ممنونم ازت.
in a circle, cock-a-doodle. All around the kitchen, cock-a-doodle-doodle. All around the kitchen, cock-a-doodle-doodle. All around the kitchen, cock-a-doodle-doodle. All around the kitchen, cock-a-doodle-doodle.
هفته ها زندانی، هفته ها بدون بوس، هفته ها بدون بغل. تمام اینها اقتداری بود که ویروس کرونا بر عالم اجبار کرد. اجبار کرد. عجب قدرتی، عجب اقتداری. دمش گرم آقای خامنه ای یاد بگیره که برمیداره مردم رو با زور و کتک و اعدام مجبور میکنه که روسری سرتون بکنین. نکنین. آقا ما نفهمیم بکنیم یا نکنیم.
چی شد؟
بچه‌های اینستاگرامی چی هست؟ پس اونا رو چرا نمیرن جلوشون رو بگیرن؟ وای ما آخر نفهمیدیم توی این مملکت ایران چی میگذاریم.
خیلی ممنونم. واقعا ما از زمله همطور که ایشون گفتن باید از کرونا الگو برداری کنه. همین که بوس و بغل و ورنداخت، هر شب این آیات عظام سجده شکر به جا میارن. چی بگم والا، با بوس و بغل و عشق و عاشقی مشکل دارن دیگه. مرسی از تماس شما. و اما خب طبق معمول پنجشنبه ها نوبت اکادمی مطبوعاته و تا لحظات دیگه جوایز نشریات برتر این هفته رو تقدیم حضورشون میکنیم. این هفته جایزه تخم طلایی نداریم، چون نشریات این هفته هیچ کدوم تخم معمولی هم نکردن، چه برسه به تخم طلایی. علت بی تخمی یا همون تخم نکردن این تخم طلایی نکردن این روزهای نشریات هرچی که هست، امیدواریم هفته های بعد جبران کنن دیگه. به هر صورت این هفته جایزه اول هیئت جوری جایزه دستمال ابریشمینه که این جایزه میرسه به روزنامه وطن امروز. بله، این روزنامه یعنی وطن امروز روز دوشنبه 15 اردیبهشت تصویر سفیر آلمان در ایران رو تمام قد در صفحه اول خودش کار کرده بود. البته منظور از این کار نه پاچه‌خواری از سفیر آلمان، که پاچه‌خواری از سید حسن نصرالله بود. حالا داستان چیه؟ از اونجا که دولت آلمان چند روز پیش حزب الله لبنان رو تو لیست گروه‌های تروریستی خودش قرار داد، روزنامه وطن امروز با این کار به این اقدام واکنش نشون داده. این روزنامه با چاپ تصویر سفیر آلمان روی جلد خیلی درشت روی تصویر ایشون تیتر زده بود جاسوس صهیونیست‌ها. در توضیح هم ماجرای اسای ادب آلمانی‌ها به حزب الله لبنان رو نوشته بود و نوشته بود حالا که اونا به سید حسن و حزب الله لبنان میگن تروریست، ما هم به سفیرشون میگیم جاسوس و الا بلا دولت ایران هم باید سفیر آلمان رو که روابط مشکوکی با تل آویو داره اینو اخراج کنه. البته ظاهراً این تیتر و این عکس کودکانه به اندازه کافی باعث تشفی خاطر مسئولین وطن امروز و دلجویی از سید حسن نصرالله نشده بود، که خب سرمقاله این روزنامه هم عنوانش بود مرکل بدتر از هیتلر. به هر حال هیئت جوری با مشاهده این سطح از پاچه‌خواری برای حزب الله لبنان و رهبرش تصمیم گرفت جایزه دستمال ابریشمین خودش رو تقدیم این روزنامه یعنی روزنامه وطن امروز کنه. اجرتون با جد سید حسن نصرالله دیگه. اما جایزه بعدی که جایزه آخر این هفته هم هست، سنگ پای بلورینه که با رأی و نظر هیئت جوری این جایزه میرسه به روزنامه جوان. بله، این روزنامه جوان روز شنبه 13 اردیبهشت در صفحه اولش تیت زده بود، همونجوری که الان با رضام صحبت کردم و گفتم، تیت زده بود نوشته بود ایران در مداوای کرونا دوم جهان شد. زیر این تیتر هم اضافه کرده بود 80% مبتلایان به کرونا در ایران بهبود یافتند. هیئت جوری با خوندن این تیتر یاد آمارسازی‌های وزارت بهداشت افتاد و ابراز امیدواری کرد که با یه مقدار تلاش و کوشش بیشتر در عددسازی و تبدیل کردن علت مرگ متوفیان کرونا در گواهی‌های فوت به سرماخوردگی و نمیدونم نارسایی ریوی و کهولت سن و اینجور چیزا دیگه بتونیم دیگه کم کم به زودی به مقام اول جهان در مبارزه با کرونا دست پیدا کنیم. هیئت جوری به پاس این همه عددسازی و تلاش مجاهدانه مسئولین برای پنهانکاری و این همه رو برای تیتری کردن چون این خبری، اونم در شرایطی که دم خروس عملکرد فاجعه بار مسئولین و وزارت بهداشت از صد جا زده بیرون، تصمیم گرفت این هفته جایزه سنگ پای بلورین خودش رو تقدیم به مسئولین و البته روزنامه جوان کنه. ایشالله مبارکشون باشه. پایان اکادمی مطبوعات این هفته.
این زندگی خوبه، آره خوبه، هر شب هر روز هنگو بریم و مودشم بس. زندگی اکتابی کل شربم خوبه و میدونم دلیل حال خوشم من. کل شهر، کل شهر، کل شهر،
خاطره دارم با سلام زیا.
کل شهر، کل شهر، کل شهر،
هر جا که میرم و با هم میا.
کل شهر، کل شهر، کل شهر،
میبینی که کل شهرمام خوبه.
کل شهر، کل شهر، کل شهر،
هر جا که میرم برنامه جوره. اونی خونه ترون، اکیپم لب خط خودش امرون. اگه کل شهر رو ما قف شده امروز، چونی مسلس بدتر خود برموداست. اینا تو آشیان ولی میدونن که طرف واسماس. کل شکتاف تکی میره جلو داشی پاسماس فوله. بعدم زنگ میزنن که بیا داستان شده، دارم لاف میسازم شدم گاسپار نوه. خدا گره زده روزم و به شبام، منم میدم حال خوبم و به فنا. با امضای اکتاب آشناس ایران که تکس میدن کوشان آجی پانچلاین میخوای. میسپرن روزه اپریل و بیاد بزن سلامتی جی دی و بگاه. من واسه اجرا تو کلاب نمیام، من واسه کنسرت ومبلی ها میخوام.
کل شهر، کل شهر، کل شهر،
خاطره دارم با سلام زیا.
کل شهر، کل شهر، کل شهر،
هر جا که میرم و با هم میام.
ایستگاه فردا.
خب اینجا تو پرونده شما نوشته که با ماسک مشکل عجیبی دارید.
من؟ بله. کی گفته باره؟ هر کی گفته بیجا کرده.
پس یعنی شما با اینکه ماسک بزنید مشکلی نداشتی؟
معلومه که مشکل داشتم.
خب منم همینو دارم میگم.
آقا شما دقت بکن. اینها برای من، تکرار میکنم،
بله،
برای من با این همه کمال و سواد و توانایی و تجربه و مهارت و قدرت و تحصیلات و
خیلی خوب. چی شده حالا؟
آقا شما خودت هم اعصاب معصب نداری؟ نداری یا برادر یه دکتری چیزی میخوای برو مراجعه بکن تا حالت رو درست بکنه. این چیه؟
چشم، میشه حالا شما ادامه حرفتون رو بفرمایید.
بله من چی میگفتم اصلا؟
شما
داشتم میگفتم این پسره خواستگار پامچال من.
خواستگار چیه؟ داشتی در مورد مشکلتون با ماسک حرف میزدید.
باریکلا، نه حواس جمع خدایش خوب بود.
بله.
خب میگفتم من با اینکه اینا ورداشتن به در و دیوار زدن که استفاده از ماسک در این مکان و آن مکان و این ور و آن ور و اینها اجباریست.
بله.
خیلی خیلی مشکل دارم برای با اینا.
پس یعنی با اینکه مجبور باشی کاری بکنی مشکل داری؟
آنده بره، یعنی چی آخه؟
خب چی کار باید بکنن تا شما رعایت کنی؟
آقا باید بیان از ما خواهش بکنن.
آها.
بنویسن روی دیوار جناب آقای شلمان لنگرودی با سلام و احترام، لطفاً در صورت صلاح دید لطف کرده ماسک خود را بزنید. اینجوری
اون موقع میزنی؟
نمیدونم اون موقع من هنو تو موقعیت باید قرار بگیرم دیگه. من نیستم الان توی.
خب الان تو همون موقعیت دیگه، وضعیتیه که باید ماسک بزنید.
کی گفته؟ باید برای من نکنم، قاطی میکنم دوباره. چی داری میگی برای؟
پرونده تون نوشته نه تنها خودتون ماسک نمیزدید، ماسک بقیه رو هم ریز ریز کردید.
معلومه که ریز ریز میکنم، اجبار مجبار نداریم ما اینجا.
یعنی شما میگی از همه مردم باید خواهش کنن ماسک بزنن، از اونها هم اگه دلشون خواست رعایت کنن؟
آقا ما اینجوری توی کت من نمیره، به مردم عزیزم پیام میدم توی کتشون نره. اینجوری
این
باید.
موردی که یه نفر از اهالی محل رو گروگان گرفتید قضیهش چی بوده؟
گروگان؟ من؟
بله.
آقا ما غیر ممکنه، این تهمت، این بهتانه، من شکایت میکنم آقا. بنده من شکایت.
یعنی آقای غلام رو شما گروگان نگرفتید؟
غلام؟ آقا غلام که برای نوچه های منه، این حرفا رو نداره که با غلام که.
بالاخره شما 12 ساعت ایشون تو زیرزمین خونتون حبس کرده بودین یا نه؟
حبس؟ بله. من؟ آره کردم، خوبم کردم. چی مگه؟ غلامه دیگه بره.
خب چرا؟
آقا به خاطر اینکه وقتی بهش دستوری میدم به عنوان بزرگتر، این فقط باید بگه چشم.
مگه چی ازش خواسته بود؟
اینو من گفتم بره بگرده انبار ماسک های منطقه رو پیدا بکنه، همشو به آتیش بکشه. همه انبارا رو. بله دیگه.
رفتارهای خشونت.
میگه نه نمیدونم.
ویرانگر پر ریسک. خب بعد چی شد؟
آقا پسر جوجه فکولی در آمده توی روی بزرگترش، تو روی من شلمان، میگه ماسک برای سلامتی مردم من این کارو نمیکنم. این حرفی داره میزنی؟
خب منم فکر کنم حق با غلام بوده باشه.
تو هم داری دیگه عزیز. آقا ما میفهمم شما همه با هم دست به یکی کردید. وقتی یه نفر اینقدر توی سطح منطقه توی فضای مجازی طرفدار داره، یه جوری به این ضربه بزنید دیگه. آقا تو میدونی رکورد لایو اینستا دست منه؟ نمیدونستی این رکورد لایو؟
نه نمیدونستم.
برو توی سایت گوگل بزن رکورد شلمان لایو، ببین چی میبینی تو اونجا. برو ببین چی میبینی.
پیش رونده بی وقت
هی بنویس. حالا شما هی چی داری اونجا یادداشت میکنی؟ اصلا اجازه گرفتی اومدی نشستی اینجا داری با من مصاحبه میکنی؟ من قبل از چاپ باید بخونم همه این مصاحبه رو، کلش رو بخونم.
باشه باشه، اجازه بدین من یه زنگ بزنم.
بزن برادر، یه زنگ بزن، دو زنگ بزن، هر چی میخوای بزن. منو داره از زنگ زدن میترسونه، برای من اونجا چیز میز مینویسه، یادداشت میکنه، زیر چشی به من داره نگاه میکنه.
تو پرستار مرد قوی هیکلو بگید بیان تو همین الان.
ایستگاه فردا.
دلتنگی بد دردیه، وقتی با تموم وجودت میخوای باشه و نیست، وقتی با تمام سلولات میخوای فقط مال تو باشه و نیست، وقتی کنارت عطرشو کم داری، تو آغوشت لمسشو، نمیدونی که میدونه کجا گم شدی یا نه، نمیفهمی که میفهمه داره چه بلایی سرت میاد یا نه، نمیخوای بدونی که میدونه این دودی که داره به هوا میره از دل سوخته توئه و از سینه چاک چاکی که روزی آشیانه عشقی اساطیری بوده، نمیدونی که خبر داره یا نه. خبرت هست که دلتنگ نگاهت شدم، بیقرار تو و چشمان خمارت شدم، خبرت هست دلم مست حضور تو شده، عاشق و شیفته ی زنگ صدایت شدم، خبرت هست که باران بهارم شده ای، چون پرستوی مهاجر نگرانت شدم، خط به خط زندگیم پر شده از بودن تو، خبرت نیست و شادم که فدایت شدم.
وسط به منو حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من، دلتنگ تو تو، دلتنگ تو، من گم